مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
بله با ما هستین؟
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام.
اول اجازه بدین که از برنامه‌های بسیار عالی شما از نام خود و خانواده خود و فارسی زبانای عزیز تشکر کنم. من مبالغه نمی‌کنم اگر بگویم که شما از من یک همسر بهتر، یک پدر بهتر و یا بهتر بگویم یک انسان بهتر ساختین.
خوبی خودتون شما. خوبی خودتون عزیز بفرمایی.
اگر اجازه بتین من اول یک مشکل خود با شما طرح میکنم با چند سوال عمومی که دارم، نظر به وقت که بر من داده میشه اونها را مطرح کنم.
بفرمایی.
مشکل من با یک همزبانی بسیار عزیزه است که چند هزار کیلومتر دورتر از جایی که من زندگی میکنم نشسته و با پروگرامای خود تقریبا یک سال است که با ایشان افتخار آشنایی را دارم از دور. اول از روی کنجکاوی گوش میدادم به صحبتهایشان، بعد از بسیار علاقمند شدم، بعد وقتی که عمق علم و دانش از اونا را متوجه شدم آهسته آهسته تمام وقت اضافه مرا برای خود اختصاص دادن، از کافی رفتن با دوستان و سینما و اینا مرا محروم ساختن، حال آهسته آهسته یک چند ساعت از خوابمون به خود اختصاص دادن. شما هستید.
خب من که نفهمیدم چه شد و حالا بریم از اون بگذاریم. به من بفرمایید اول شما چند سالتونه؟
ما 58 سالم است.
چه مدتی است که اروپا هستید و از افغانستان بیرون آمدید؟
ما تقریبا 19 سال، خب تقریبا 20 سال میشه، چیز کمتر از 20 سال میشه که اروپا زندگی میکنم. قبل از اون هم در خارج از افغانستان تحصیل میکردم.
چه مدتی در خود افغانستان بودید؟
تا 18 سالگی خود، تا که مدرسه که ما مکتب میگیم تمام کردم افغانستان بودم. بعد از او به اتحاد شوروی سابق رفتم بر ادامه تحصیل. بعد از 6 سال تحصیل دوباره به افغانستان، 4 سال کار کردم، بعد از او بر دوره دکترا رفتم و و بعد هنوز تمام نشده بود که طالبان روی قدرت آمدن دیگر افغانستان رفتن نامکن شد بر.
بعد رشته تحصیلی و شغلتون چیه؟
ما در اتحاد شوروی حقوق بین الدول خوانده بودم، دکترای ما در حقوق قانون اساسی گرفتیم و اینجا وقتی که به یک کشور اروپایی که فعلا زندگی میکنم آمدم دیدم که دیپلوم های را که از اینجا آورده بودم هیچ ارزش نداره، دوباره سن 45 سالگی رفتم دوباره حقوق خواندم که اینجا هم یک ماستری از دیپلوم حقوق دارم.
آیا ولی تو همون زمینه کار میکنی یا در زمین کار دیگری میکنی؟
بله تقریبا، نه باعث یک وکیل یا قاضی دادستان نگیم چیمو یاد دار.
بله.
نه، اما در کمپ مهاجرین بر مهاجرهایی که من کمک حقوقی میکنم که اونا پروسهشان بهتر پیش برده بتانن، اما واضح است که بس سن سال 45 سالگی که ما شروع کردم 49 سالگی تمام کردم، اون وقت تمام چانسا در بازار کار این کشور است که برای کسان که بین 25 سال 35 سال هستن بسیار زیاد امکانات هست نسبت به کسان که حتی اگر از خودشان هم باشه که سنشان بالاتر است.
درست، اما بیشتر جا همینه. حالا بریم پس سراغ موضوعی که مورد نظرتون، هر جور دلتون میخواد گفتگو رو ادامه بدید.
بله، سوال اول ما درباره ازی است که شما در جریان صحبتاتون میگین که انسان ها خوب هستن، بعضا کارهای بد میکنن، دنیا یک گلزار است و بعض گلها خار داشته میباشن و من خوبم، دیگرها خوب است و از این دو خوبی یک چیز خوبتر و خوب بیرون میاد، به این خاطر تماس با دیگران و چیز نتیجه مثبت داره.
بله درسته.
بله، منظور ما به هیچ صورت شک در گفته های شما نیست، ما چون خودم متوجه درست نشدیم از این خاطری سوال ماست که شما فکر نکنین که من این شک شما درست
اصلا مهم نیست. بله، ما در حال بحث و گفتگو با هم هستیم، حتی شما میتونید با وجودی که کاملا با هم موافق باشید، برای که بخواید ببینید احتمالاً جواب مختلف و متفاوت دیگران رو چی میشه داد، ممکنه بحث و گفتگوی داشت باشید. مطلقاً اصلا مهم نیست، نه انگیزه شما برای من مهمه، نه نیت شما برای من مهمه، نه هدفتون. مهم اینه که بحثی که میفرمایید چی است. نتیجتاً گفتگوی درسته، اگر نادرسته اون ملاک گفتگوی من و شماست. بنابراین اصلا برای من فرقی نمیکنه که دوستان موافق یا مخالف باشن، و برخی از اوقات وقتی نظری مختلف و متفاوت یا مخالف دارن، اتفاقا اون چیزیست که من به دنبالش هستم و ترجیح میدم تو اون چارچوب گفتگو رو ادامه بدیم. بنابراین شما حرفتون این است که آنچه که من به دو گونه مطرحش میکنم، یکی این که مردم یا جهان رو گلستان میبینن یا خارستان، ولی آدم سالم جهان رو یه گلستانی میبینه که برخی از گلها خار دارن، این مورد اول. دوم، حرف من این است که در تحلیل نهایی انسان سالم، انسان خوشبخت، انسان موفق و در این حال انسانی که به هر حال پایه‌ای از واقعیت و مسئولیت و اخلاق داره، به این نتیجه میرسه که من خوبم، تو یا دیگرانم خوبن، و این بحث آخر ماست. حالا شما فکر میکنید مطلب گونه دیگری است یا نظر دیگه داری، خوشحال میشم بشنوم.
بله آقای دکتر، ما اول از گفتار شما که خداوند بهشت و دوزخ جور کرده و کتاب فرستاده و 124,000 پیغمبر یک آدم حسابی ازش ساخته نتانسته و اینا، آدم حسابی وقتی که ما میگیم همه انسان ها خوب هستند، یک تعداد کمشان بعضن کارهای نادرست و خوب میکنن، و یک دوم 14 تیپ شخصیت که شما گفتین از جمله یکی سالم است، دو یا سهش اگر اشتباه نکنم نرمال است که در هر جامعه تفاوت داره، و بقیش بیمار که ما میگیم مریض هستن. از این خاطر من فکر میکنم که تعداد درصدی از این ده گروپ آخری زیادتر خواهد باشه. یک دوم، اگر فرض کنیم که انسان ها خوب هستن اما کارهای بد میکنن، ما صدمه از انسان نمیبینیم، از اعمال از اینا میبینیم. وقتی که به حریم شخصی ما تجاوز میکنن، انسان خوب است، یک کار بد کرده، ما از انسان خوب یا بد صدمه ندیدیم، ما از عملی که اونا کردن صدمه دیدیم.
نه، حرفتون بسیار بسیار درسته عزیز، یعنی آنچه که شما میگید هست، ولی بذارید ببینیم چرا این بحث اصلا مطرحه. گفتگو شما مثلا با توجه به اینکه حقوق خوندید، من مجبورم عرض کنم که دوستانی که اصولا در کار رشته حقوق هستن، امیدوارم با کلای خوب و عزیز نشنون عرایض من رو، اصولا نگاهی که دارند نگاهی است که به مسئله قانون دارند و عدالت دارند، ولی وقتی که به بحث و گفتگوهاشون مینشینید میبینید موضوع اصلی و اساسی مسئله مجازات. تا اونجایی که نمیخوام بگم وکلا یا کسانی که او خوندن، در بسیاری از جوامع عدالت یا جستیس مساویس با پانیشمنت و مجازات، و بعدم تازه غالب اوقات به دلیل ویژگی‌های روانی یه نوع پافشاری در اجرای قانون دارن که البته برای نظم اجتماعی قابل قبوله ولی برای عدالت نه، چون بسیاری از قوانین کاملا ظالمانه. بنابراین من با توجه به بک‌گراندی و پیشینه‌ای که شما در جهت حقوق دارید، اصلا تفاوت خودم رو با شما کاملا میفهمم و به همین دلیل که بسیار از اوقات با دوستان که در کار وکالت هستن اتفاقا همین تفاوت نظر رو میتونم داشته باشم. نمیخوام یه جسارتی هم بکنم و بگم اصولا کار حقوق مربوط است به واقعیتی که ریشه در گذشته داره و اصولا قوانین همیشه خیلی عقبتر از در حقیقت جهش ها و حرکت های اجتماعی هستن، برای که اصلا کسانی که اونا رو وضع میکنن و در چارچوب هست. بعدم من چون این رو در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران جامعه شناسی حقوق اخلاقی یا جای دیگه حتی درس میدادم، یکی از بحث ها این بود که دو چیز رو نباید با هم اشتباه گرفت، نظم رو و عدالت رو. بنابراین غالب اوقات اون چیزی که اسمش واقعا عدالت، عدالت نیست، نظمه. نظم هم یعنی ما یه قراری میذاریم که فرض کنید 100 دلار مال شما باشه 5 دلار مال من، حالا یه نظامی میخوایم که 100 دلار شما و 5 دلار منو ازش محافظت کنه و اگر من 10 دلار شما رو برداشتم به عنوان دزد شناخته بشم، در حالی که این بسا 100 دلار شما همه از راه نامشروع به دست آمده. حالا کاری بود، یعنی میخوام به شما بگم متوجه زمینه ذهنی شما هستم. حرف شما هم در خصوص این که آدم خوب و آدم بد بحث ما نیست، کار خوب و کار بد هستم، کاملا حرف درستی. مهم یه مسئله دیگری است. مهم اینه که شما با یه موجودی به اسم انسان روبرو هستید که در حالت عادی، در شرایط عادی، بر اساس آنچه که مطالعات نشون میده، کوشش میکنه نه تنها کار خوب، بهترین کار خودشو بکنه. و اینجا ما بر اون مبنا تصمیم میگیریم که انسان خوبه. یعنی یه کسی که نیتش، انگیزش، هدفش، اون چیزی که او رو به این سمت و سو میکشه اینه که کار خوب رو انجام بده. روزی کار بد میکنه که یا در تضاد قرار میگیره با دیگری و یا بر اساس قانونی که شما وضع کردید که عادلانه نیست به نظر میاد داره کار بد میکنه. یعنی اینجا مسئله است، یعنی پیچیدگی مسئله اینجاست. یعنی شما ملاکی که بعدن میگیرید، حتی فرض بفرمایید همون مثال تند، بسیار تند و بسیار بسیار قابل اعتراض و انتقاد، دزدیه. روزی که شما در یک کشوری میلیاردها دلار پول مردم رو میدزدید و زیر چترهای مختلف سیستم و سازمانتون در حقیقت پنهان میکنید، حتی وجهه قانونی بهش میدید، یعنی فرض بفرمایید من و شما هر دوتا داریم از امکانات شهری مثل مثلا لس آنجلس استفاده میکنه، بنابراین منی که استفاده میکنم، شما میتونید بگید بیا، تویی که از جاده استفاده میکنی، از پارک استفاده میکنی، از فرودگاه استفاده میکنی، از هر چی استفاده میکنی، سهمو آنچه که وظیفه تو هست رو بپرداز. به شما هم همین حرفو میزنیم، یعنی بیاد دوتا این کار رو بکن. نتیجتاً حرف اینه که یک کاری رو جامعه داره انجام میده برای من و شما، شما میگید وظیفه ما این است که هزینه اون رو بپردازیم. اما اگر شما آمدید یه قوانینی وضع کردید که شما 100 برابر بیشتر از این امکانات استفاده میکنید ولی بسا 1/100 من شما نمیپردازید و قانون رو اومدید اینجوری وضع کردید و من معترض شدم و یا من اون پول رو ندادم، بعد شما منو رأی زندان میکنید به خاطر اینکه سهمم رو ندادم، در حالی که اشتباه یه جای دیگه است. یعنی میخوام بگم اون نگاهی که شما دارید بر اساس تعریفی است که ما داریم بعداً از دزد میکنیم. شما بیاد ببینید یک نفر 1 دلار کسی رو برداره میگن دزده، یک کسی یک کشیده به گوشه کسی بزنه زاربه، اما شما بعداً یک کشوری رو به خاک و خون میکشید، 100,000 نفر رو میکشید یا بیشتر، 1,000,000 نفر رو مجروح و بیخانمان میکنید، بعد تازه افتخار میکنید که من جنرال 4 ستاره‌ام، فرمانده 4 ستاره هستم که تونستم این جنگ رو ببرم و این افراد رو اینگونه نابود کنم و سر جاشون بنشونم. ما در دنیایی که ما برای کوچکترین حرکتی به عنوان جرم مجازات قائل هستیم، ما اون رو در ابعاد بزرگ اینگونه نمیبینیم. یعنی روزی که فرض بفرمایید شما میاد مالیات رو به گونه‌ای که عادلانه هست وضع نمی‌کنید و از یه آدمی که 10 دلار داره 1 دلار می‌گیرید، از یه آدمی که میلیون‌ها دلار داره، شما به آمار آمریکا نگاه کنید، بس خود هیچ چی نمی‌گیرید، بعد تازه اون چیزی که محیط اجتماعی می‌سازه چیه؟ هواپیمایی می‌سازه، فرودگاهی می‌سازه که به این آدم فقیر ارتباط نداره، پارکی می‌سازه که این بدبخت وقت نداره تو اون پارک قدم بزنه، ارتشی درست می‌کنید که از منافعتون دفاع کنه که اصلا اون منفعتی نداره، اصلا این کشور دیگه بیاد این کشور رو اشغال کنه، از این اوضاعش بعد زندگیش بدتر نمیشه، بنابراین به خاطر حفظ شماست. یعنی این هزینه‌ها به خاطر حفظ ثروتمنده و قدرتمنده، ولی پولش رو باید فقیر و بیچاره بده. اینجاست که شما وقتی که بر این مبنا یه قانونی رو وضع می‌کنید که ظالمانه است، بی‌رحمانه است، بعد یه دفعه میستیم میگیم که این آدم دزده، اون آدم دزد نیست. یعنی میخوام به شما بگم مسائل عمیق و سنگین اینجا عزیز مطرحه. بنابراین اون بحثایی که الان شما میفرمایید میتونم بذارمش کنار. حرفم اینه که یه آدمی مطالعاتشون میده به عنوان یه انسان به هر دلیلی که میشه راجبش بحث کرد، کششی، گرایشی به این داره که کار خوب بکنه و بهترین رو. مهمون دعوت میکنه، حرف میزنه، تعارف میکنه، احوال پرسی میکنه، عیادت میره، با یه کسی برخورد میکنه، به طوری که بسیاری از ما اینقدر میخوایم خوب و مهربون باشیم که وقتی میریم به یه کسی تسلیت میگیم منو زنیم لبخند میزنیم، یه کسی عزیزش مرده جلو خودمون نمیتونیم بگیریم، چرا؟ برای که عادت به این کار کردیم، با روی خوش با مردم برخورد میکنیم. اینجا بحث روانیه که من خوبم و این نگاهه که میتونه جامعه خوب رو بسازه، تا اینکه ما بیایم رها کنیم این رو، بریم سراغ اونجایی که یک منافع آدم‌ها در مقابل هم قرار میگیره که اونجا باید یه قاعده‌ای وجود داشته باشه، دو میام بیاد در به عنوان مجرم میشناسیم در حالی که جرم اونها در مقام مقایسه با جرائم دیگران هیچی نیست. اینه که چه بحث رو بخواید اجتماعی کنید، چه بخواید بحث رو سیاسی کنید، چه حقوقی کنید، ولی گفتگوی روانی با اونا کمی متفاوته، برای که اون فرضها رو باید برای شما ابتدا حل کنید. یعنی من عرضم اینه، خیلی مشخص، یک، آدما به دلیل آنچه که از کودک انسانی میبینید، از یه بچه 1 ساله 5 ساله یا آدم 20 ساله یا آدم 60 ساله وقتی مطالعه میکنید میبینید یه گرایشی به سمت خوب عمل کردن، درست عمل کردن داره، مگر شما با یه بیماری هستید که واقعیت ها رو نمیبینه و بعد به اون سمت و سو داره حرکت میکنه نتیجتاً. و بعدم روزی که من به این نتیجه برسم که خوبم، راحت‌تر کار خوب میکنم. روزی که من به این نتیجه برسم که شما خوبید، کمک میکنم که شما خوبی دارتون بیشتر و بهتر بیرون بیاد از شما و بین انتخاباتون خوب عمل کنید. وقتی که اینا همه رو میدونیم، گفتگوی روانی مسئله این است که من خوبم، تو هم خوبی، ولی من خوب و توی خوب اشتباه میکنیم، کار بد میکنیم. تازه من 100 تا کار عاقلانه میکنم، 2 تا کار احمقانه، چرا احمقم؟ من 100 تا کار خوب میکنم، 2 تا کار بد میکنم، چرا بدم؟ باز یک گفتگوی دیگریست که چرا رفتار رو، بیهیویر رو ما ما هویت و شخصیت و پرسنالیتی بگیریم. یعنی من این که با شما هزار دفعه حرف درست زدم یا حرف راست زدم، یه دفعه که دروغ میگم چرا من دروغگوام؟ من این دفعه رو دروغ گفتم، من هزار دفعه دیگه راست گفتم. در حالی که باوری که از نظر متأسفانه مذهبی و از نظر قانونی که شما برای اون آموزش دیدید نگاه میکنه کاری به این نداره. حرف این است که تو 50 سال زندگی کردی، یه دفعه رفتی دزدی، یه دفعه یه آدم کشتی، تو دزدی یا قاتلی. اصلا کاری ندارن به 100,000 بار دیگری که نه تو دزدی کردی نه به کسی آسیب رسوندی. برای که با اون نگاه آشنا هستم و به همین جهته که اصولا یه بحثی هست که قانون ضروری نامطلوبه. به همین جهت هست که این بحث وجود داره که شاید مسئله عدالت رو با قانون با نظم باید تفکیک کرد تا من و شما بتونیم به جایی برسیم. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم، هر جور دلتون میخواد شما گفتگو رو ادامه بدید. روی خط باشید. شنگان عجمند با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، تصادفاً من در مورد نظم و عدالت کاملا با شما موافق هستم که اساس دنیا بر نظم گذاشته، کوشش شده که بر نظم گذاشته شده و عدالت در او زیاد مراعات نشده. و همچنان در مورد جزا ما به یه عقیده هستم، نظر ما یست که در هیچ مقطع تاریخ، در هیچ کشور دنیا، در هیچ مورد جزا نتیجه نداده. در غیر از او اگر یک نفر اعدام میکردن، دیگر را همشان باید دیگر دزدی نمیکردن به طور مثال. اما سوال ما در مورد موارد ارتباطات خصوصی انسان هاست، نه سیاست، نه جامعه، بلکه خب همراه یک نفر مقابل میشم، میخوایم که همراهشان دوست شوم یا صحبت کنم یک چند لحظه وقت خود یک جای بگذرانه. سوال اول از اینا شاید در امریکای بسیار عادی باشه، اما در اروپا این تعرض به حریم شخصی کسی است. حقوق ماهانه شما چند است؟ یا یک سوال دیگه در مورد ازی که چرا شما نه به خاطر کنجکاوی یا فهمیدن چیز، بلکه به خاطر تمسخر اینا، شما در خانه کدام زبان صحبت میکنین؟ همراه همسرتان به کدام زبان صحبت میکنین؟ همراه دخترایتان همراه کدام؟ اینا مربوط شما نیست، یاریم شخصی من. یا در مورد دین و مذهب اینا، یا مثلا در افغانستان شما میدونین که اقوام زیاد تقریبا 22 قوم مختلف زندگی، از کدام قوم هستن؟ با در نظر داشت تضادات که فعلا در چند دهه اخیر بین یک قوم است، در هزی سوال به نظر من حداقل مؤدبانه نیست.
ببینید، بذارید بفهممتون، چون متوجه هستم. بله؟ آنچه که میگید درسته. بذارید ببینیم میخوایم ازش چه نتیجهی بگیریم عزیز. ببینید، اولا ماجرای حریم خصوصی که یه پرسشی خصوصیه بر اساس یه مطلبی است که پذیرفته است، همونطور که میدونید قانونی که نیست. مگر از یه کسی بپرسم چند سالت یا چرا ازدواج نکردی، که من خطایی یا جرمی مرتکب نشدم. شما مطلبی که میگید این است که من از یه آدمی سوالی کردم که به حریم خصوصی او تجاوز کردم، یا به اصطلاح یه مقدار روانی من وارد پوست روانی او شدم و نرنچه رعایت اصل حرمت نفس رو نکردم. بنابراین خب تکلیف معلومه، ولی این موضوع آدم ها میپرسن. دوم، شما یه فرضی رو بر این میگیرید که ما با یه ملاک های مساوی زندگی میکنیم. چرا عرض من اینه که ما در طول تاریخ با 4 تا نون زندگی کردیم و بدبختیمون از اونجاست: نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی. و عرض من اینه که تا زمانی که 4 تا ب جای این 4 تا نون نشینن، همچنان گیریم و گرفتاریم. یک برابری دو برادری، سه بهزیستی. یعنی مسئله برابری انسان، برادری انسان و بهزیستی، well-being، خوشبختی انسانه. اما چهارمی برای من که در رده اونا هست بردباری و تالرنسه. یعنی بردباری و تالرنس معناش اینه که مهم نیست شما افغان هستید و من مثلا ایرانی یا امریکاییم، مهم نیست که دین و مذهب شما چه است. بعدم بگذاریم از این، شما بر اساس برداشت هاتون احکامی رو صادر میکنید درباره آدما. میگید فلانی 90 سالشه پس پیره. شما نمیتونید بگید نه حق نداری بگی پیره. درسته که این حرف درست نیست، ولی یه مقدار واقعیات رو که نمیشه انکار کرد. وقتی یه کسی 2 سالشه بچه است، این که نه نباید گفت بچه است. آخه من به 2 ساله چرا نگم؟ یا فرض بفرمایید شما امریکایی هستید یا مال این قوم یا اون قوم هستید، شما حرفتون اینه که ما آمدیم از قبل یه پیش داوری کردیم، یه قضاوتی کردیم، یه قومی رو خوب یا قوم دیگر رو بد دانستیم. وقتی که میپرسیم میخواییم ببینیم شما به قوم خوب یا به قوم بد در حقیقت تعلق دارید. بسیاری از این موارد ابداً بوی عیب و ایراد انسان توش نیست، حتی آدم ها ممکنه متوجه نباشن. خیلی از وقت وقتی که فرض بفرمایید در ایران ما یه کسی میگفت تو فامیل چیه؟ من فامیلم که میگفتم مثلا میگفت پسر این برادر یا اون برادر یا اون برادری. منی که مثلا 3 تا عمو داشتم، ممکن بود برای یادم آشنا این سوال مطرح بشه پسر کدومی که از اینا هستن. در اینجا تجاوز به حریم و حقوق من نیست، یه میل و یه کنجکاوی است که اون آدم میخواد بدونه چون با یکی از اینا آشنا و دوسته، با اون دوتای دیگه نه، یا اصلا میخواد درباره اونا بپرسه. چون ببینید بسیاری از اوقات این مراوده ها، این گفتگوهایی که شما الان بهش اشاره میکنید، اصلا در حوزه و حریم خوب و بدی نیست. حوزه و حریم یه جامعه است که یه چیزی رو عادی قبول میکنه. درست نگاه کنید به وقتی من به شما میرسم، من به شما میگم حالتون چطوره، شما که جواب به من نمیدی، شما میگید متشکرم مرسی. یعنی حرف شما این است که من از توجه تو به خودم و حالم سپاسگزارم. و الان من اگر یکی بهم بگه حالت چطوره، من باید گزارش حالمو بدم. کمی سرم درد میکنه، دیروز دلم درد میکرد، حالا دیگه درد نمیکنه، گزارش من اونو باید بدم. کسی احوال منو نمیپرسه که من گزارش حالمو بدم، جز در وقتی من تو بیمارستانم و مریضم و مشخص قصد از این که حالت چطوره توضیح بده درباره بیماری یا دلیلی که تو در این بیمارستان هستی. و این نشون دهنده اینه که پرسش این که من برسم به شما بگم شما چه مدتی در افغانستان بودید یا نبودید، به کدام قوم یا طایفه تعلق دارید، اصلا سنتون چیه یا نیست، اینا که قرار نیست ماجرای خوب و بدی انسان باشه. یه جامعه مثل ایران و یه کمی هم مثل عزیزان افغان یه حساسیتی سر این مسائل دارن. یعنی به همین جهت است که خیلی از پرسش‌هایی که من و شما درست نمی‌دونیم در یه جامعه مانند امریکا خیلی عادی است، و درست برعکس. در یه جامعه مانند امریکا من تا به حال ندیدم، یعنی میتونم بگم با هزاران هزار در بادم، یک نفر درباره این که همطور شما هم گفتید دین تو چیه نپرسیده. این به این دلیله که اصلا این حریم رو یک نه موضوع مهمی میدونن و نه فکر میکنن اطلاع مربوط به اون اصلا برای اونا فرق میکنه یا کمکشون میکنه. ابدا. بنابراین در حالی که شما میبینید تفاوت‌های آشکاری وجود داره، نگاه‌های خیلی مشخصی راجع به پیروان این دین یا اون دین وجود داره، ولی یه جامعه‌ای نسبت به این موضوع به تدریج این حساسیت رو نداره. و باز به همین جهته که برخی از اوقات وقتی که صحبت از این میشه که در امریکا طرف سفید یا سیاهه، یه عده این رو به عنوان یک سوال غلط و یه عده این رو به عنوان سوال درست میدونه. جالب اینه که عده این رو در این چارچوب درست و در چارچوب دیگه غلط میدونن. یعنی اینا اون مسائلی است که باش روبرو هستیم، ولی اینا برمیگرده به تفاوت آدما، نگاه آدما، نظر آدما. حتی فرض بفرمایید بسیاری از اوقات شما ممکن توی جمعی پرسشتون این باشه که مثلا اینجا وکیل داریم، علتش هم اینه که شما یه پرسش حقوقی دارید، میخواید ببینید اگر تو این جمعی کسی هست برید بپرسید. این سوال شما از سر اینکه تو وکیل نیستی یا اگر وکیل هستی ای با ایراد داری یا نداری که نیست، یه مسئله شخصی. بنابراین من میخوام بگم، یعنی بذارید به اینجا برسیم، بذارید ببینیم اختلاف نظرمون کجاست. شما، من برداشتم رو نمیخوام از نظر شما بگم، عرض من اینه که ما یک با موجودی به اسم انسان روبرو هستیم که میل به کمال و رشد داره و به این دلیل به نظر میرسه که کوششش برای خوب بودن مطالعات هم اینو نشون میده. کار بد میکنه؟ بله. اشتباه میکنه؟ بله. در جایی که تضاد منافع هست ممکنه به جنگ همم بره؟ بله. ولی اینا اونقدر درست مثل نگاهی که من و شما به پدر و مادرمون داریم که اصولا اونا رو خوب میدونیم، در حالی که ای بسا مشکلات روانی دارن، نادانی دارن، اشتباه میکنن، کار بد و غلط میکنن. یعنی اون بحثه و بعدم چون ما رو کمک میکنه برای بهتر شدن و یه تصمیم و انتخاب درسته و بعدم منو راحت و آسوده میکنه. عکسشو نگاه کنی، من بیام فرض رو بر این بگیرم که من خوبم، مردمم خوبم، من رو خط رادیو راحتم، ولی بیام این فرض رو بر این بگیرم که من بدم، مردمم بدن، شما اصولا تمام سیستم ارتباطی رو اصلا نه تنها بد و به صورت ناجوری در آورده، اصلا دیگه اتفاق نمیشه، من پشت خط رادیو نخواهم بود. یعنی میخوام بگم این که ما به دلیل ماها که آسیب دیدیم عزیز، ماها که آسیب دیدیم، یعنی به عنوان مثلا مردمان افغان یا ما ایرانی ها، اشکال کارمون اینه که به قول آقای دکتر شاپور راسخ میگه مردمانی که میبینن سقف خونه خودشون، اونشون به زیبایی بیانش کرد، سقف و دیوار خونه خودشون ریخته، معتقدن که کل جهان داره فرو میریزه. یعنی اشکال کار ما و دید بد و منفی ما از اینجاست. من عزیزی رو دارم که به خاطر نگاه بدی که راجع به مسائل مختلف داره، این رو شامل حال همه چیز میدونه، یعنی یه تعمیم میده نسبت به حتی موضوعی که در ظاهرش هم هیچ عیب و ایرادی نیست. دو تا آدمی که به هم میرسن برای که خوب و خوشحال باشن میخندن و به هر حال گفتگوی خوبی دارن، یا فرض کن توی 20 رقص با هم میرقصن، ولی ایشون پشتش رو نگاه میکنه که اینا از شدت خالی بودن، تنها بودن، فعلا دیگه کار دیگه نداشتن، یعنی میگرده ببینه کجا میتونه عیب و ایرادی پیدا کنه. و این نگاه مسئله تفاوت انسان هاست. یعنی من بیشتر از چهار جور که نمیتونم به دنیا نگاه کنم. من خوبم، تو هم خوبی. من خوبم، تو بدی. من بدم، تو هم بدی. من بدم، تو خوبی. از نظر علمی میدونیم تنها نوع درست سالمش اینه که من خوبم، تو هم خوبی.
خب آقای دکتر، من میترسم که وقتم تمام نشه، صرف همیره میگفتم که واضح است که هدف در بسیاری مواقع هدف طرح یک سوال هدف بد نمی باشه، اما کنتکستش مهم است. مثلا شما سیاه و سفیده گفتین، اگر تصادفاً یک آقای سیاه یک طفل سفید پوست اول برش تجاوز کرده و بعد کشته، در این موقع اگر از یک نفر سوال میشه که تو هم سیاه هستی، یا مثلا یک انفجار رخ داده توسط از اسلامیست های فندمنتالیست و دمو لحظه از شما سوال میشه که شما مسلمان هستین، این هم معنای دیگه. اما این مرتبه من حالا میخوایم که چی کنم، به خاطر که میترسم وقت سوال بسیار کوتاه.
نه این حرفتو آخر صبر کنید عزیز من. نه ببینید، شما باز دارید یه واقعیت انسانی رو نادیده میگیرید. موضوع مهمه. یعنی وقتی که یک گروهی به گروهی با یه برچسبی مشخص میشن، یعنی به نظر نه اینکه همشون هستن، ولی یا درصد زیاد یا بیشترش هستن، معلومه مسئله داره. بذارید من به شما یه مثالی بزنم. شما فرض بفرمایید یه دختر خانم زیبایی هستید، 20 ساله، ساعت 2 بعد از شب دارید توی خیابون میرید، اگر احساس کنید پشت سرتون یه پیرزنی داره با عصا آهسته آهسته میاد، معلومه احساس نگران نمی‌کنید. ولی اگر سه تا مرد گردن کلفت مست دیدید که عربده میکشن، معلوم احساس ناراحتی مون. شما که نمیتونید بگید حق نداری هم چه قضاوتی بکنید، برای که میاد که یه واقعیته، برای که یه واقعیته، برای که این آدمات نشون دهنده یه علائمی هستن که تو در خطری. من نمیتونم به دختر خانم بگم فرقی نمیکنه، تو همون طور که باید ناراحت بشی از اینکه پیرزن، یا ناراحت نشی که پیرزن عصا زنون داره دنبال تو میاد، همونطورم باید این سه تا مرد مستی رو که دارن از اون خیابون شوخی میکنن و عربده میکشن فکر کن اینا همون پیرزنن. یعنی میخوام به شما بگم یه مقداری بحث تئوریک با بحث واقعی متفاوته. من دائما دارم قضاوت میکنم عزیز. من وقتی پشت فرمون نشستم و میبینم شما دارید تون میایید، معلومه احساس خطر و تصادف میکنم. من که نمیتونم بگم نه حق نداری، بسیاری از مشکل هستن که تون میرن، تصادفم نمی کنم. یا اگر من دیدم یه آدمی جوونه با
پشت فرمون نشسته داره ویراژهای عجیب و غریب میده. بعد نگاه میکنم به آمار، میبینم 80% کسانی که تصادف میکنند جوونا هستند. من باید فرض رو بر این بگیرم یه زمانی که جوونا ولوان تو خیابونا به هر دلیلی، خب معلومه خطر تصادف بیشتره. من که نمیتونم بگم به مرگ حق نداری این کارو بکنی. ما گرفتاریمون در اینه که بسیاری از اوقات متوجه نیستیم که ما نمیتونیم بدون ریفرنس ها و بدون باورهای عمومی حرکت کنیم. یعنی اونا یه واقعیاتی است که وارد میشن. مهم اینه که قضاوتی نکنیم که تون باشه علیه اونا باشه. بنابراین من به یه دختر خانم 20 ساله حق میدم که وقتی میره پشت سرش پیرزن میاد راحت و آسوده راهشو ادامه بده بره نصف شب، در حالی که اگر سه تا مرد مست رو میبینه دارن عربده میکشند و بازی در میارن نگران باشه. کس نمیتونه به این دختر خانم بگه تو پرجیدسی و قضاوت غلط میکنی. فرقی میان انسان ها نیست. اونا چیزی رو ثابت نکردن. ای بس اون پیرزن بدتر از اون سه تا مثلا مست لایعقله. نیست. یعنی اینا با واقعیت ها نمیخونه. گفتم اینا همون بحث هاییست که متاسفانه برخی از اوقات آدم ها متوجه نیستن که خیلی تفاوته بین این که شما یه قاعده ای رو راجبه همه پیاده کنید، یعنی بگید همه سفیدا یا سیاها اینگونن یا همه پیروان این دین اینگونه یا آنگونن، تا اینکه یه مواظبت و مراقبتی بکنید که شما در کجا قرار دارید. و اینا یه مقدار واقعیاتی هستن که هستن. حالا اگر هنوز دلتون میخواد صحبت کنیم ما باید پیام ها رو بشنیم برگردیم ما با هم حرف
بزنیم. بله احمد، دو سوال کوتاه
روی خط
دارم.
روی خط
اگر اجازه
بدید. حتما روی خط باشه. شنگ و نجمند با ما باشه. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر سلام مجدد.
سلام عزیز.
من صحبت شما را در مورد خصوصیات انسان سالم و انسان خوب به هلندی ترجمه کردیم، به خاطر از اینکه دخترای من زبان فارسی را نوشتن خواندن شاد ندارن و به لهجه ایرانی آنقدر آشنا نیستن. صرف به خاطر این دو نفر میره ترجمه کردیم. امکانات ازی هست، اجازه هست یا کدام پروسه که من بتانه میره نشر کنم برای دیگه عزیزانه که تنها هلندی بلد هستن اونا هم از استفاده کنه بتانه؟
من متوجه نشدم چی فرمودید حقیقتش.
صحبت شما را
هر کاری دلتون میخواد شما هر کار دلتون میخواد باش بکنید، من مسئله باش ندارم.
بخاطر از اینکه شما اوتیورش هستین.
اصلا من هیچ برای خودم به اصطلاح هیچ کاپی رایتی حقی برای هیچ کدوم از اینا قائل نیستم. هر کس هر کار میخواد باش بکنه لطفا برام بکنه.
یا آماده است من به خاطر دخترم ترجمه کرده بودم، مال دیگران میتونن استفاده کنن. سوال بعدی من در مورد ارتباط، آیا ارتباط وجود دارد بین تیپ شخصیت و افکار سیاسی؟ اگر ما طرف بولسونارو میبینیم یا ترامپ یا اردوغان یا اوربان در هنگری، اینا همشان یک تیپ شخصیت دارند و یک افکار سیاسی و طرف مقابلشان میتونم چند مثال بیارم، آیا ارتباط وجود داره بین افکار سیاسی و تیپ شخصیت؟
ببینید میشه گفت به یک اعتبار بله، برای اینکه شما با توجه به تیپ شخصیتی یه گرایش‌هایی می‌بینید، اما برخی از اوقات در یه دوره خاصی یه ویژگی‌هایی موضوع اصلی و اساسی است. بذارید براتون یه مثال بزنم. فرض بفرمایید در یه جامعه گفتگو و بحث در باره دیکتاتوریه و بنابراین فرض و پیامی که دائما داده میشه اینه که یه حکومتی است دیکتاتور که آزادی رو از آدم ها سلب میکنه، امنیت شخصی فردی رو میگیره به خاطر ظاهرن امنیت اجتماعی. در یه چنین شرایطی کسانی که در کودکی در مقابل پدر و مادر حالت مخالف و متفاوت داشتن یا خواهر برادر ها و حتی جایگاهشون که فرزند چندومن، یعنی اون مرحله اپوزیشنال یا مخالف رو دارن، اینا خیلی زودتر جلب و جذبه گروه های سیاسی میشن یا گرایش هایی که در مسیر به نوعی برهم زدن اون نظام هستن و بنابراین معلومه که وارد حریمی میشن که
مخالفت با حکومت رو مبنای کار قرار میده. بنابراین شاید توی تقسیم بندی تیپای شخصیت خیلی نشه تفکیک کرد، بگیم فرض کنین چه تیپ مهر طلب باشه یا عزلت طلب یا برتری طلب کدام ممکنه درگیری های سیاسی داشت باشن. معلومه که مثلا تیپ عزلت طلب که اصولا تماشاگر زندگی خودش و دیگران، معلومه فعال سیاسی نیست. شما غالب اوقات این رو در تیپ برتری طلب میبینید یا تیپ مهر طلبی که جونش به لبش رسیده که درگیر یه نوع فعالیت های سیاسی نسبتا بارز و آشکار بشه. بنابراین ارتباطی بین یه مجموعه ای از صفات و ویژگی ها هست و به همین دلیله که فرض بفرمایید وقتی که در یک کشوری قرار فعالیت های سیاسی بشه، پیشنهادی که داده میشه تو این زمین است. مثال، یکی از پیشنهاداتی که فرض کنید برای اتحاد روسیه اون زمان بود، وقتی کمونیست ها میخواستن در اونجا انقلاب 1917 رو به نوعی برپا کنن، توصیه‌ای که شده بود شما برید سراغ آدمای افراطی مذهبی و به ویژه دوستان یهودی مذهبی برای که اونها رو بیارید عضو حزب کمونیست کنید، برای که اونها مایه های بیشتری از نظر باورها دارن. یا فرض بفرمایید در مورد انقلاب ایران، از اونجایی که اساس تفکر مذهب یعنی دین اسلام و مذهب شیعه هم ماجرای بسیار قیامت است که به عدل مرتبطه و مجازات، هم مسئله عدل در اصول مذهب است، یعنی توحید و نبوت و معاد، معاد اینجا مطرحه و بعدم عدل و امامت، عدل اینجا مطرحه، شما خیلی راحت تر میتونید مردمان مذهبی رو برای این اجرای عدالت تجهیز کنید تا در یه جایی که ماجرای عدالت ای بسا مسئله اصلی و اساسی شما نیست بلکه مسائل ای بسا مالی مطرحه یا گرایش های تند و افراطی اعتقادی مطرحه. یا فرض بفرمایید در امریکا شما دو گونه آدم رو دارید که ممکنه از حکومتی مانند ترامپ دفاع کنند. یک، کسانی که منافع مشخص شخصی دارن، حالا این میتونه بار مذهبی داشته باشه، فرض کنیم برای من مهمترین مسئله اینه که من با یک سوپریم کورت یا دیوان عالی امریکایی رو برو بشم که کاملا مثلا گرایش های یک محافظه کار رو داره، ضد سخت جنین و ابورشن، یا فرض کنین اصولا ازدواج میان هم جنس گرایان رو نمیپذیره و یا حقوق به اعتبار مدنی رو در چارچوبای مذهبی محدود میکنه، یا فرض کنین شما به عنوان یه سازمان مذهبی میتونین از یه مقدار امتیازات مالیاتی برخوردار بشی. خب وقتی این موضوع منه، معلومه که من به یه جمهوری خواه رأی میدم برای تحقق اینا تا به یه دموکرات، در حالی که اگر من مثلا در امریکایی هستم که مهاجرم یا جزء اقلیت‌های اصطلاحا نژادی اینجا هستم، حالا یا زمینه به حال اسپانیش دارم یا سیاه پوستم، خب معلومه شما یه دفعه میبینید 90% حزب یا شاید حتی بیشتر سیاه پوستان به حزب دموکرات رأی میدن و در حالی که ای بس 70% سفید پوستانی که به ویژه در مناطق روستایی یا شهری کوچک هستند و به ویژه مردان سفید پوست با تحصیلات کمتر دانشگاهی گرایشی به سمت آقای ترامپ دارن، یعنی ترکیب جمعیت اینقدر تفاوت آشکاره که عددا ماجرایی نیست که 55 45 باشه یا 48 و 52 باشه، ماجرای 92 به 7 93 به 6 چون 1% هم مبهمه و اینجاست که نشون دهنده اینه که ما بسته به این که باورهای مذهبیمون یا به هر حال تعلق‌های قومی و نژادی ما کجا هست، گرایش‌های چپ و راست بیشتری داریم. یا فرض کنید ایالت‌های شرقی و غربی امریکا کاملا دموکراتن، در حالی که ایالت‌های میانی امریکا که بار سنگین مذهبی و تبعیض نژادی رو دارن جمهوری‌خواه هستن. یعنی شما کاملا وقتی نقشه رو می‌بینید می‌تونید متوجه بشید چه خبره. بنابراین حرفتون کاملا درسته، یعنی ما بر اساس ویژگی‌های یا صفات شخصیتی، حالا چه تیپ شخصیتی درست نباشه، معلومه که گرایش‌های به نوعی سیاسی مختلف رو میگیریم. البته در خصوص گفتم این جمله رو باید یادآور بشم، دو تا بحث درباره ریاست جمهوری به نظر من مطرحه. یک، آیا یه آدم نسبتاً آگاه دانایی با یه توانایی ها و مهارت هایی همراه باور با یه اصول اخلاقی و انسانی رو شما رأی میدی؟ یعنی مبنای شما یه کلیت یه آدمی مثل هر کسی برای هر جایگاه، اونم در یه جایگاه مهمی، یا اینکه نه دنبال منافعتون هستی؟ یعنی من به خاطر اینکه ثروتمندم مالیاتم کم میشه رأی میدم، یا من به خاطر اینکه فرض کنید میخوام امکانات اقتصادیمو رشد بدم و با تمام محدودیت‌ها و موانعی که وجود داره مخالفم، بنابراین دلم می‌خواد کسی تمام این رولز و رگولیشن‌ها رو برداره و بنابراین دست منو باز بذاره، حالا محیط زیست رو از هم می‌پاشم، رعایت یه اصول بهداشتی و عمومی رو نمی‌کنم، مهم نیست، فقط مهم اینه که رشد بیزنس داشته باشم. و متأسفانه این دوتا غالب اوقات فکر می‌کنن جانبداری از یه آدمی می‌کنن به خاطر آنچه که هست. واقعیت مسئله اینه که آدما باید دو چیز رو بدونن. یک، معلومه که من به کسی رأی میدم که مساله و منافع و عقاید منو تایید کنه، خیلی عادیه، کار اخلاقی و انسانی نیست و یه واقعیته. یعنی بنابراین آدمایی که رأی میدن برخی از اوقات نگاه میکنن که این آدم با عقاید اونا سازگارتره، با منافع اونا سازگارتره، با منافع اقتصادیشون یا حزبیشون یا گروهیشون یا نژادیشون سازگارتره، خیلی طبیعیه. اما در این حال ما انتظار داریم که آدم ها نگاه بکنن به یه آدمی که یه صلاحیت عمومی و کلی هم داره، نه به صرف این که چون این منافع منو تأیید میکنه، حالا هر کس که میخواد باشه، اینکه یه کشوری رو از هم میپاشه، یه جهانی رو از هم میپاشه، ممکنه آسیب بلند مدتی به همه چیز حتی به خود من بزنه، اینا رو اون وقت رعایت نکنم. یعنی من دلم به این خوش باشه که مثلا این آدم چون در این جهت به خصوص که من نسبت بهش حساسم جانب من رو میگیره، پس من بهش رأی میدم. من کاملا میتونم بفهمم، این حق منه که من به کسی رأی بدم که مساله و منافع و عقاید و باورها و خواسته و هدفهای منو تعقیب میکنه، انتظاری هم غیر از این نیست. ولی انتظار از انسان خوب امروز اینه که در این حال نگاه کنه که این آدمی که من دارم انتخاب میکنم منافع منو تأمین میکنه، اما 10 تا اصل دیگر اخلاقی و انسانی رو یا آنچه که اجتماعی هست رو زیر پا میذاره و بین اینا برخی از اوقات یه دودلی پیدا کنه. متاسفانه بیشتر مردم دنیا وقتی به مساله و منافع خودشون میرسن، از حتی شما خیلی راحت تو خانواده‌های ایرانی یا عزیزان افغان چی میبینید؟ پسر و دختری انتظار دارن که پدر و مادرشون حامی اونا باشن، دفاع از اونا بکنن، حتی اگر کارشون بد است و غلط است و بسیار بسیار ضد اخلاق و انسانی. حرف این است که تو مادر منی، تو پدر منی، تو باید از من حمایت کنی، حتی وقتی که من دارم کار بد و غلط میکنم. خب در اینجا مسئله اینه که یه چیزی به اسم پدری و مادری و فرزندی میشه از اخلاق و انسانیت دور ریخته میشه. و به همجاست که در آغاز گفتگو با شما من چی عرض کردم؟ اصلا مهم نیست که نظر شما موافق یا مخالف باشه، مهم این است که نظر درسته یا غلطه، یعنی اونی که بحث من و شما باید باشه. در غیر این صورت هر کسی میسته در حقیقت کمپ و جایگاه خودش و همه حق رو به خودش و همه ناحقی رو به دیگری میده و این همون گرفتاریست که ما در طول تاریخ داشتیم و داریم. حالا یه وقت دیگه دلتون خواست بیاد با هم بیشتر صحبت کنیم. من متأسفانه به جایی رسیدم دو نفر سه نفر دیگه از دوستان روی خطن، دلم میخواد فرصت
بدم. دست نکنم، بسیار متشکرم
از صحبت. خیلی خوشحال شدم.
خداحافظ ناصرتان.
مرسی عزیز، ممنونم. شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
درود بر شما.
خواهش کنم بفرمایید.
سلامت باشید. من قبلا یه دفعه دیگه مزاحم شما شدم صحبت کردیم، ولی خب این دفعه بیشتر موضوعم رو بحث بچه هست و اینکه میخواستم یه شمه از کودکی خودم رو بهتون بگم و بعد حالا برم وارد موضوع اصلی بشم که بحث داشتن بچه و فرزند هست.
شما چند سالتونه؟
من 37 سالم.
همسرتون چند سالشونه؟
ایشون هم همسن هستیم با هم.
چه مدتی ازدواج کردی؟
تقریبا 12 سال.
از کجا تلفن میکنی؟
از اروپا.
چه مدتی از اروپا هستی؟
تقریبا 3 ماه.
از ایران آمدید؟
آره.
خب اونجا که الان آمدید اونجا کار و زندگی دارید یا ندارید؟
والا برنامه‌مون بر این بود که خب همسرم اونجا تحصیل بکنه تا من شرایط کاریم در ایران رو بتونم هندل بکنم و به صورت دائمی بیام، که متأسفانه شرایط کاری من جور نشد و تقریبا تا یه چند روز آینده احتمالاً برمیگردید.
هر دو برمیگردید ایران؟
آره.
برنامه از ماجرای آمدن به اروپا دیگه منصرف شد؟
فعلا تا زمانی که شرایط کاری رو نتونیم براش کاری بکنیم و چاره‌ای بیندیشیم. بله.
هر دو چی خوندی چه می‌کنی؟
هر دوتامون لیسانس الکترونیک و من یه شرکت خصوصی دارم و مشغول هستم و همسرم هم خانه داره، حالا گاهن کمک من هست ولی بیشتر خانه داره.
من در خدمتم، بفرمایید.
زنده باشید. من فرزند سوم یه خانواده 5 فرزندی هستم و یه خواهر و برادر با فاصله سنی 3 و 2 سال بزرگتر از من و یه برادر خواهر با فاصله سنی 5 و 8 سال کوچکتر از من. پدرم به شدت شخصیت عصبانی داشت، حالا که پیرتر شده کمتر البته. مادرم هم به شدت مضطرب و مهرطلب و تقریبا 1.5 ساله بودم که یه ضربه خیلی شدیدی به سرم میخوره که حدود 1 سال و نیم مثلا دارو مصرف میکردم و وقتی که گریه میکردم حالت ریسه رفتن اصطلاحا رو به هم دست میداد. بعد از مصرف دارو البته اوکی شدم. بعد اون چه که برام خیلی مهمه اینه که خب متأسفانه پدرم خیلی بارها مثلا میشد که خب تنبیه بدنی میکرد ما رو و همیشه این حس تغییر شدنه من رو خیلی اذیت میکرد و مادرم هم که خب انقدر شخصیتش مضطرب بود که ما هر کاری میخواستیم بکنیم به نوعی به خاطر اون که با اضطراب خودش مواجه نشه ما رو منع میکرد و خیلی از علایقمون میموندیم. حالا از اینها بخوام رد بشم و بعد اینکه خب من دیگه تقریبا از 18 سالگی به خاطر تحصیل دانشگاه اینا از خانواده جدا شدم و به شهر دیگری رفتم و سعی کردم بیزنس هم همونجا را بندازم که بر نگردم و اونجا موندم و ازدواج کردم. اوائل ازدواج هم به شدت با همسرم مشکل داشتیم که البته ایشون با شما وقتی تماس گرفت و خب ریشه یابی شد خیلی از مسائل براش باز شد و برای من البته، ولی خب ما خیلی مشکلات جدی داشتیم و خانواده ایشون هم خب خیلی دخالت میکردن توی مسائل ما، باعث شد یه چلنج های بین ما پیش میومد و توی اون چلنج ها هم متاسفانه همسرم همیشه سمت اونها رو میگرفت.
به من بفرمایید همسرتون فرزند چند دومه؟
فرزند آخر یه خانواده 3 فرزندی.
بله.
و این مسائل باعث شد که خب ما خیلی با هم چالش داشته باشیم. بعد دیگه یه مقدار شرایط استیبل تر شد، اما رابطه من با خانواده‌اش به خصوص با مادرش هیچ وقت دیگه شکل درست به خودش نگرفت. یعنی تا همین لحظه که دارم با شما صحبت میکنم به هم احترام میگذاریم، ولی باز هم در درون خیلی فکر میکنم من و ایشون خیلی ارتباطی با هم نداریم. بعد اوایل ازدواج من دوست داشتم بچه داشته باشیم، چون اعتقادم بر این بود که خب تقریبا در 24-25 سالگی ازدواج کردیم. بعد از 1 سال و نیم دوست داشتم بچه داشته باشیم که فاصله سنیامون کم باشه با بچه‌مون. همسرم مخالفت می‌کرد، میگفت نه باشه حالا 4-5 سال بگذره. بعد که این فواصل گذشت و ما دیگه رسیدیم به اون 4-5 ساله، یواش یواش من خودم دیگه از داشتن بچه دلسرد شدم. در یه مقطعی دوباره دوست داشتم این کارو بکنیم، متاسفانه یه مسئله پیش اومد، ایشون وارد ارتباطاتی با دیگران شد و شدت و حدتش رو هنوز هم نفهمیدم چقدر بود و چجور بود و من یه مدت به روش نیاوردم ببینم خودش چه صحبتی میکنه. بعدن دیگه وقتی بهش اشاره کردم و صحبت کرد و اینها، خیلی ضربه بدی خوردم و از نظر روحی و فوق‌العاده اذیت شدم.
چرا؟ شما که میدونستید اون رو وقتی بعد با ایشون گفتگو کردید چرا حالتون انقدر بد شد؟
نه خب قبل از اونم حالم خیلی خراب بود، ولی باز با خودم میگفتم شاید من دارم اشتباه میکنم. ممکن هست ازش وقتی میپرسم بگه که نه خب این اشتباه تو بوده، اینجوری نبوده، ولی وقتی پرسیدم و اون هم تایید کرد دیگه خب انگار که یعنی کاملا من مهرت شد برام این قضیه که خب اتفاق افتاده، اما میگم بازم نمیدونم و متاسفانه یکی از درگیری‌هام هم همینه که هیچ وقت به من نگفت میزان شدت و حدت این قضیه چقدر بوده، یعنی آیا وارد رابطه جنسی شده با اونها. همیشه برام سوال بود و مون.
لغت اونها رو به کار بردید الان؟
چون دو سه تا ارتباط داشت
و ایشون دو سه تا ارتباط رو قبول کرد.
آره.
و شما همچنان تو اون ازدواج موندی؟
میگم چون خیلی اظهار ندامت کرد و بعدم هیچ وقت در موردش نتونستیم صحبت بکنیم که یعنی من خواستم ولی ایشون دیگه نخواست وارد جزئیات بشه که در چه میزان بوده، فقط صرف آشنایی بوده، خلایی تو زندگیش پیش اومده، آشنایی بوده و این ضربه سنگینی به من زد. در مقطعی تصمیمات خیلی بدی گرفتم که خوشبختانه اجرایش نکردم و بعد از اون هم وقتی دیگه بحث بچه پیش اومد، من تا یه مقطع زیادی فوق‌العاده دلسرد و دلنگران نسبت به این زندگی بودم و هستم و الان هم دیگه واقعا گم و گیجم که به شما زنگ زدم دیگه.
خب الان فکر میکنید همسرتون چه احساسی و نظری راجع به شما دارن؟
خیلی بیان میکنه که الان زندگیمون رو دوست داره، اصلا دیگه اشتباه نمیکنه، حاضر نیست اشتباه بکنه و خیلی این رو بیان میکنه، خیلی علاقه داره، میگه بچه دار بشیم، بچه داشته باشیم. به شما هم که زنگ زد و سیستم زندگی خودش رو تعریف کرد و به این موضوعات اشاره نکرد، اگر فرمایش شما رو من درست متوجه شده باشم، شما هم نظرتون برای این بود که حتما بچه دار بشید. بعد خب اون فقط نسبت به زمینه خودش داستان رو گفت.
عرضی متاسفانه من هیچی یادم نیست عزیز.
آره
متاسفم. حالا برگردم سراغ خود شما. خود شما چه حس و احساس و نظری راجع به ایشون و زندگی زناشوییتون دارید؟
من الان در یه موقعیت بسیار شکداری هستم، چون این سه ماهی هم که ایشون اروپا بود من باهاشون نبودم و تنها در ایران زندگی می‌کردم و این سه ماه که تنها بودم واقعا همش داشتم به این فکر میکردم که باید چیکار بکنیم برای آینده، اونا یا باید جدا شیم یا باید ادامه بدیم و به جوابی نرسیدم و دیگه
حالا بذار ازتون یه سوالی بکنم، البته سوال مشکلیه و شایدم حتی بدیه. اگر شما دامنه رابطه رو یه مقداری سنگین و شدید ببینید، اون رابطه که ایشون داشتن، اون موقع چه میکنی؟
حتما جدا میشم.
اون مال چه مدت قبل هست؟
تقریبا 3-4 سال قبل. و بدی قضیه این بود که تعدادی از این افراد دوستان خود من بودن و ما با اینا ارتباط خانوادگی داشتیم و من خیلی اونجا تحقیر شدم، به این دلیل که همیشه دوست داشتم تو این جمع‌ها باشیم، دوره هم باشیم و بعدا فهمیدم وقتی این ارتباطات شکل گرفته یه جورایی خیلی تو ذوقم خورد.
آیا اون آدم ها همسر هم داشتن؟
آره.
آیا همسراشون از این ماجرا بیخبر بودن و ماندن؟
آره. یه زمانی یکی از اون افکاری که گفتم اجرایی نشه خوشبختانه به ذهنم میرسید این بود که برم به خانواده هاشون بگم و یه فکر بدترش متاسفانه حالا رو خط رادیو
سرم. نه نمیخوام، اون منتفیست. بذار ازتون یه سوالی بکنم. چرا ایشون مونده تو این رابطه به نظر شما؟
من الان که تقریبا شاید حدود 10 یا 15 بار مکالمه تلفنی شما و ایشون رو گوش کردم، برنامه زد شدش رو با اجازه خودش البته، احساس میکنم به خاطر اون گذشته‌ای که داشته، چون ایشون به شدت وابسته به مادرش بوده و متاسفانه با مادرش خیلی دوست بوده و در جریان تمام جزئیات و درد دل‌های مادرش بوده و خیلی جالبه که ما رابطه جنسی خوبی هم الان نداریم، یعنی کاملا من احساس میکنم ایشون مرد، اصلا از مرد الان دیگه یه جورایی، یه زمانی اون اوایل ازدواج خیلی کشش داشتم به رابطه جنسی و ایشون همیشه منو پس میزد. من فکر میکردم خب شاید اولش تو جامعه بالاخره سنتی ایران خانوم ها شاید دیدگاه هایی داشته باشن اینا، ولی بعدای مدت رابطه هم خوب بود، ولی الان مثلا خیلی رابطه نرمالی از نظر جنسی نداریم.
یعنی کی بیشتر نمیخواد؟
ایشون، که البته الان یه جوری شده که دیگه منم واقعیت میگم بعد از این 3-4 ماه که این مدتی که تنها بودم منم میگم چون خیلی به شک افتادم نسبت به زندگیم، واقعا منم الان خیلی کشش و میلی ندارم.
من سوال ازتون دارم، شما می‌خواستید به اروپا ایشون درس بخونن، شما چیکار کنید اونجا؟
من اگر بتونم بیزنس خودم رو در ایران بفروشم و بیام اینجا شروع بکنم به اینکه کار پیدا بکنم و برای خودم بکنم، چون ما یه فاصله یک ساله تا اتمام درس ایشون داشتیم، از این مدت به عنوان یه فرصتی استفاده میکردیم که این کارو بکنیم.
آخه ایشون چرا هنوز درس میکنن 37 سالگی؟
تنها راهی که بتونیم ویزا بگیریم این بود. متاسفانه البته خب درسش هم اصلا دوست نداشت. یعنی رشتهش هم مستر رشته خودمون براش پذیرش گرفتیم که اصلا دوست نداشت و همین هم شد که دیگه من دیدم واقعا فشار داره بهش میاد و صحبتایی هم که با شما داشت و اگر من درست متوجه شده باشم مبنی بر این بود که برگردی برات بهتره، تصمیم گرفتیم که خب برگردیم، چون بیزنس ما هم نمیشد کاریش بکنی، عملا دیگه واقعا معنایی نداشت که حالا یک سالیشون تنها باشه، بعد تازه بعد اون یک سال هم خب هیچ اتفاقی نیفته و هم بگیم دوباره حالا بعد یک سال برگرد، به نظرم سخت‌تر میشد.
الان ایشون چه مدتیست برگشتن؟
الان من اومدم اروپا که با من برگردیم، احتمالا تقریبا یه هفته دیگری در خواهیم داشت.
نمیدونم عزیز، به من اگر بپرسم پرسشتون از من چیه در خصوص بچه که فعلا موضوعش منتفی است، فعلا تکلیف خودتون باید روشن بشه و به نظر من نمیدونم این که دو مرتبه بعد از 4-5 سال برگردید سراغ گذشته، فکر نمی کنم یا حقیقت رو بدونید یا با دونستن حقیقت سوال دیگری نداشته باشید. بعدم به هر حال برخی از اوقات یه چیزی حالا همش یه قسمتش خراب میشه. فرض کنید اگر شما حرفتون به ایشون این باشه که مثل این که کار نمی کنه رابطمون، بیا جدا بشیم، ایشون تا کجا کوشش میکنه مقاومت و مخالفت میکنه که این اتفاق نیفته؟
والا من احساس خودم بر این هست که خیلی مقاومت خواهد کرد، نمیدونم، یعنی از یه طرف با فرمایش شما کاملا موافقم، من خودم هم یکی از دلایلی که الان خیلی گنگزگیجم همینه که نمیدونم بعد 4-5 سال دوباره بیام اون موضوع باز کنم.
نه اون به جایی نمیرسه. ولی آخه اشکال این است که این نوع موارد رو متاسفانه نمیشه فراموش کرد.
نه
و بعدم مخصوصا وقتی که یا ندونه آدم یا اگر میدونه مسئله سنگین بوده، میدونید، و اونا چیزی نیست که آدم راها کنه. بعدم متاسفانه هر حرفی زده بشه تو این چارچوب درباره هر کسی، یه فیلمی آدم تماشا کنه اونا توش باشه، متاسفانه اینا خیلی زود برانگیخته میشن و وارد صحنه ذهن میشن و بعد با توجه به حالاتی که آدم داره معمولا اونقدر روش کنترل نداره که چگونه ادارش کنه. بعدم بعد از این مدتی متوجه میشه چی رو دارم کنترل میکنم و اداره میکنم، میدونی؟ یعنی ارزش رو داره یا نه.
من دقیقا تایید میکنم فرمایشتون. اون اوایل بعد دونستن این جریان فوق العاده آدم شکاکی شدم، بعد خیلی سعی کردم خودم رو کنترل کنم، خیلی فایل های شما رو گوش میکردم و اینا و خیلی سعی میکردم، یعنی واقعا هر پیامی هر چیزی که براش میومد ذهنم میرفت سمت اینکه. بعد زمانی که تصمیم گرفتیم من برگردم و ایشون این دو سه ماه تو اروپا باشه، واقعا اون اوایل اذیت بودم، اما هیچ وقت خودش بروز نداد، یعنی همش دائما تو فکرم این بود که ممکنه باز چه اتفاقی بیفته، با چی روبرو بشیم، چی کار بکنیم، و ولی هیچ وقت نه بهش گفتم نه ازش پرسیدم که آیا مثلا یه موقع دوباره باز از این بابت سورپرایز نشیم، اتفاقی نیفتاده باشه، ولی همیشه هست این درگیری با من، یعنی همیشه هست.
آیا شما فقط نگرانیتون مربوط به گذشته است و آن چه اتفاق افتاده یا نگران آینده هم هستی؟
میگم الان واقعا چون احساس گم و گیجی دارم نمیدونم، یعنی از یه طرف احساس میکنم نه الان واقعا پایبنده و حد و حدود خودش رو میدونه اونجا، حالا برای سر اون شرایطی که پیش اومد و موقعیت هایی که ما توش قرار گرفتیم، خب توی جمع هایی بودیم، دور هم بودیم، بساطه چه میدونم ساز و آواز و اینها بود، تحت تاثیر قرار گرفت. نمیدونم واقعا و هیچ وقتم چون به من واضح نگفت و این کیس همیشه بسته مون. یعنی تا صحبتش شد ایشون شروع کرد به گریه و ناله و دیگه نشد که واقعا و
شما چرا از آخه این از چطور شد یکی شو آدم میتونه بفهمه دومی سومی اگر بوده از کجا شما فهمیدی؟
حالا رو خط رادیو ایزه بده کنیم یه طریقی فهمیدم و به خودش گفتم تا زمان که خودش
آیا اینا با هم همزمان بودن؟
فکر میکنم نه.
چه مدتی اولی شروع شده آخری به پایان رسیده؟
اینا تماما سوالاتیه که منم دارم هیچ وقت نتونستم بفهمم اصلا چقدر بوده. شاید اصلا در حد این بوده که یه بار رفته خونه طرف نشسته بلند شده اومده. نمیدونم اصلا اینا تماما سوالاتیه که منم دارم و هیچ وقت جوابشو نگرفتم و شاید اصلا اینقدری قضیه بغرنج نبوده باشه، شاید هم خیلی بوده باشه، ولی چون هیچی نمیدونم و در این قضیه بسته بوده برام واقعا نمیتونم هیچ نظری بدم.
بخیر باشید، بذارید پیمار بشیم برگردیم ببینیم من و شما در گفتگو به چای میرسیم یا نه. روی خط باشید لطفا. چنگ رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
درود مجدد بر شما.
جان چی فکر کردی توی مدت عزیز؟
والا من گذشته خودم رو مرور میکردم و متاسفانه به خاطر اینکه خب تنبیه بدنی زیاد میشدم و معمولا تو جمع اتفاق میافتاد همیشه از تحقیر شدن بدم میومد. بعد و همیشه به خاطر اون اضطرابی که خب مادرم داشت و داره یه خشمی در درون من بوده و هست و باعث میشه یه دفعه یه جایی بروز میکنه. زمانی هم که این اتفاق افتاد و در زندگی زناشویم که خب دیگه امیدی من کاملا داشتم که خب یه شرایط خوبی رو مهیا بکنیم و راحت باشیم، زندگی نرمال کوچولویی داشته باشیم، دوباره اون حس تحقیر شدنه خیلی بدجور اومد سراغم و خیلی از انگیزه های من رو حتی گرفت. کار یک سری کارهای اجرایی که داشتم یه سری ها رو واقعا اصلا از بین برد و به نوعی دیگه هیچ وقت آدم سابقی که در حد و اندازه خودم بودم هم نشدم و الانم واقعا دیگه نمیدونم. یعنی از یه طرف موندم که خب با خودم میگم شاید اون زمان ایشون یه اشتباه کوچیکی کرده و برگشته درست شده و خب الان من نیام یه تبری به یه درختی بزنم و از یه طرف پر از سوالم.
آخه مسئله این است که آیا ظرف مثلا یکی دو سال اخیر که 2 سال از اون ماجراها گذشته رابطه شما در ارتباط خودتون با هم بهبود پیدا کرده یا نه؟ میدونین اگر مسیره الان مهمه، مهم این نیست که کجا بودید یا حتی برخزگاه الان کجا هستید، مهم اینه که در چه راهی دارید میرید. چون ببینید عزیز، اگه شما فرزندی نداشته باشید احتمالاً بعد از این مدتی این فاصله و سردی میتونه بیشترم بشه، چون اصلا به صورت خانواده دیگه در نمیایید. نمیخوام بگم این پس دلیل میشه که باید فرزند داشته باشید، برای که اون وقت ممکنه یه چیزی رو میخواید نگه دارید که نگه داشتنی نیست. اگر هر دوتا احساس خوبی نسبت به هم دارید قصه دیگه. حال بذارید، چون من هیچ یادم نیست ایشون که روی خط آمده بودن فقط مسئله شون موضوع بچه بود یا درباره رابطه شون با شما هم به من حرفی زدن و شما فکر کنید من چه برداشت و دریافتی از گفتگویشون در رابطه با شما داشتم؟
بیشتر صحبتش در مورد گذشته خودش بود و
که چی؟
بچه
که چی؟
بچه داشته
گذشته خودشون که چی؟
در مورد شخصیت خودش که خب الان مثلا یه شخصیت وسواسی داره، مضطرب، اضطراب جدایی داره و بعد که خب شما سوالاتی رو مطرح کردین، ریشه‌یابی کردین، دقیقاً برمیگشت خب به شرایط کودکیش و اینکه آخرین بچه بوده، بعد تک دختر بوده و خیلی صمیمی بوده متاسفانه با مادرش، در جریان همه چیز بوده و با پدرش اصلا رابطه خوبی نداشته. بعد چون مادرش شاغل بوده این مدام هی دست اینون سپرده می شده به جهت اینکه اونا شاغل بودن بیشتر صحبت حول اوش اینها بود و بعد که رسید به بحث ازدواجش، بحث مهاجرتمون هم البته اونجا مطرح بود که شما اونجا هم صحبتتون بر همین بود که میگم حالا باز برداشت من اگر درست باشه که با این شرایط موندنتون هم توجیهی نداره. و خب ما خودمون رو بحث مهاجرت بعد از شنیدن این نظرات و صحبت ها و شرایط کاریمون به این نتیجه رسیدیم خب اوکی درسته باید بپذیریم و برگردیم و همونجا اون زندگی کوچولو و نرمال و شرایط کاریمون رو حفظ کنیم، اونا رو خرابش نکنیم. ولی رو بحث بچه دیگه شما صحبتتون با ایشون این بود که حتما بچه دار بشو و خود این بچه بهت خیلی کمک میکنه و خیلی از این مسائلت از بین میبره و بقیهش برمیگشت به سمت من که شما چون خب من نبودم که رو خط
میام. بذار ازت یه سوال کنم، چند روز هنوز مادر نقش مهمی تو زندگی همسرتون داره؟
خیلی کم شده به نوعی، چون دیگه با یه گارد خیلی قوی از سمت من مواجه شدن و بعدم خودش یواش یواش و بر اثر این آشنایی که خب با فایل ها و سیدی های شما اینها پیدا کرد و خیلی با هم گوش کردیم اینها رو، یواش یواش به یه استقلالی رسید ولی هنوز نه ایدئال، اما خب تا حد زیادی.
دومی که ماجرایی که اتفاق افتاده رو اعضای خانواده شما یا خودشون هیچ کس میدونه، فقط بین شما دوتا هست؟
نه هیچ کس، من به هیچ کس نگفتم. حالا ایشون ممکن هست مثلا یکی دوتا دوستان صمیمیش در جریان باشن ولی خانواده‌اش که مطمئنم نیستن.
و شما هیچ وقت هم کار تراپی رو با هم نکرد؟
یه مدت کوتاهی چرا در ایران، چون همون اوایل که عرض کردم خیلی با هم اختلاف داشتیم رفتیم، چون همون اوایل اصلا نزدیک به جدایی بودیم، رفتیم و پیش تراپیستی رفتیم یه مقدار صحبت کردیم و یکم کار کردیم بهتر شدیم و بعد دیگه خب یواش یواش یه مقدارم سیدی ها و فایل های شما رو دنبال کردیم به صورت جدی و عبور کردیم از اون مرحله.
ولی ماجرای بعد از اون اتفاقات که با تراپیستی دوتایی ببینید عزیز، من فکر میکنم بهترین راه شما اینه که حالا که به هر حال در ایران قرار است باشید، تو ایران باشید، یک سالی صبر کنید و ببینید آیا واقعا مسیری که رابطتون داره میره مسیر مثبتی است، یا اینکه فرض کنید یه ذره فاصله ها بیشتر میشه، باز برخی از اشکالات قبل سر کلش پیدا میشه، یا اون سردی که در رابطتون به ویژه رابطه جنسیتون هست افزایش پیدا میکنه. اگر اونه، بنابراین هم بچه هم ازدواجتون زیر ساره. اگر نه، در مسیر بهتر شدن و شما هم یه ذره آسوده تر و راحت تر شدید، خب اون موقع ماجرای بچه میتونه مطرح باشه، چون هنوز ایشون یه فرصتی برای یک یا دو تا بچه رو دارن، البته اگر از نظر پزشکی سالم باشن. ولی نمیدونم، خیلی خوشبین نیستم. گفتم متاسفانه هیچی از گفتگوی خودم با ایشون رو خاطرم نیست که کمی منو کمک بکنه. بعدم میدونی گرفتاری چی عزیز، در یه جامعه مانند ایران این موضوع به صورت هم یک چیزی که یک کمی عمومی شده، ولی هم در این حال بسیار بده همراهه. میدونی این دوگانگی عجیبیست که تو اون جامعه هست. یکی اینکه شما به نظر میرسی که خیلی جامعه از این بابت شلوغ پلوغه، ولی در این حال هم برخی بسیار اون رو سخت و سنگین میبینن و میگیرن، یا حداقل در گفتگوها اینگونه تظاهر میکنن و در نتیجه کارو سنگین تر میکنن. من فکر نمیکنم تراپی کمکتون کنه، چون شما اگر به تراپی برید یه کوششی میکنید که از اون ماجرا سر در بیارید، یعنی آخر کار محور گفتگو اونجاست، اون نه اونقدر پاسخ مشخصی میگیرید، نه اگرم پاسخی بگیرید سوالاتون تموم میشه، بیشترم میشه. میدونید اشکال کار اینو موضوع اینه که اگر آدم یه کلیتی رو بدونه در حد چند کلام کمتر بهش آسیب میزنه، پرسشای عمومی میتونه داشت باشه ولی میتونه ازش بگذره. ولی برخی از اوقات وقتی یه جزئیاتی رو میدونه بعد در ذهنش این جزئیات رو جوری کنار هم میذاره، بعد یه سوالاتی مطرح میشه، این سوالا میشه دفعه مهم و اساسی، حتی مهمتر از خود موضوع که بوده یا نبوده. بعدم شما یه حرفی به من زدید در گفتگوتون که اگر این رابطه از یه حدی گذشته برای شما دیگه قابل قبول نیست. و خب مادام که این شک رو شما دارید، رابطه میتونه معلق بمونه ولی رابطه قابل قبول نیست، یعنی ادامه رابطتون به صورت خوب قابل قبول نیست. حالا اگر بگم با توجه به این حرفا، اگه بگم پرسش مشخص شما از من چیه، به من چی میگید؟
من صحبتم همین احساسی که الان دارم که واقعا نمیدونم چه کار کنم، مستعصل شدم و تصمیم واضح و روشنی نمیتونم بگیرم. علت تماسم همین بود که کمک بگیرم از نظر شما و صحبت‌های شما، ببینم که چه راهی پیش روی ما باشه بهتره. که خب حالا یه مقدارش رو فرمودید که به نوعی ما اگر یک سالی رو به نوعی تجربن زندگی کنیم.
من فقط یه نگران، شما بگید، منم یه نگرانی کوچیک دارم. بفرمایید.
شما بفرمایید پس خوند.
من نگرانیمو میگم، اومدید روی خط مسئله است. یعنی فرض کنید یک کسانی در ایران اینو بشنون.
برای من واقعا مهم نیست.
اوکی. چون شما به اون در حقیقت اون تصور یا برداشت عمومی اهمیت میدادید، اون منو نگران کرد.
نه، اون برداشت عمومی رو از باب دونستن و ندونستن برای مهم نیست. اون مسئله نسبت بیشتر به نوعی شخص خودمه. گفتم بهتون به واسطه این کودکی سختی که خودم داشتم، از این حس تحقیر شدنه خیلی بدم میاد و فراریم. اون منو اذیت میکنه، وگرنه اینکه حالا دیگه مثلا وقتی اتفاقی افتاده دیگه افتاده دیگه، دیگه کارش نمیشه کرد.
نه خب آخه اینکه مردم میدونن یا نمیدونن مهمه نیست.
مطمئنن در جامعه بسته ای مثل ایران خب دونستن این موضوعات با آدم یه فشار اضافه میاره، به خصوص ما که خب توی مناطق شاید کوچیکتری زندگی میکنیم و مطمئنن اونجوری هست. ولی نمیدونم، حالا شاید نمیتونم به این سوال جواب واضح
بدم. من متوجهم. بریم سراغ پرسش شما عزیز.
من پرسشم این بود که حالا یه بخشی رو از این قضیه جدا شیم نسبت به اول اینکه سلام، میدونید که همسر من این فایل رو بشنوه یا نه؟
حتما بشنوه. برای اینکه
شاید من چون به نظرم اومد شاید باعث بشه خودش یک
بنابراین من حتی یه پیشنهادی دارم، اگر ایشون شنیدن و اگر شد، چون کمی جای شدن داره، اگه دوتایی روی خط بیایید، حتی نه اینکه چیزی مشخص بشه، میشه یه پیشبینی کرد.
من الانم میتونم صداش بکنم، من خیلی کار سختی نیست، یعنی اونقدری دور نیستیم اصلا، یعنی الان نمیشنوه مکالمات رو. من اومدم تو
باشیم، من میخواستم صحبت شما رو بشنوه. نه بلا بعدم یه بخش کوچکی من دارم، به جایی نمیرسیم. چهار، ببینید اگر یه وقت دیگه شد، یک ایشون شنیدن، دو خواستید و روی خط بیاید، البته نه اینکه بگم چیز خاصی میشه، من فقط میتونم نظرم رو بدم و همین. ببینید چه میکنید عزیز. ولی اون یک سال گفتم این بهترینی که الان به نظرم میرسه بدون تراپی، چون گفتم اون میتونه عامل مخلی باشه. بهترین کار اینه که خودتون ببینید به صورت عادی شما چجوری حرکت میکنید، مثلا با این تجربه چند ماهه اروپا تونم، خود این به خودی خود اهمیت داره. برحال متاسفم از آنچه شنیدم، امیدوارم یه گشایش پیدا بشه، ولی خوشحالم شدم بالاخره با تون صحبت کردم.
درود بر شما. حالا چون وقت زیاد گذشت، پس اون قسمت دیگر میذارم.
آره نه بذارید برای میم چی میشه. محافظه خود، خواهیش
بکنم. ممنون، درود بر شما.
خدا نگه. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشه. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام
عزیزم، متاسفم اینجوری کار شما. من 14 دقیقه وقت دارم، ببینید باش چه میکنید عزیز.
بسیار بله متاسفانه من مشکلم خیلی بزرگه و وقت خیلی کم. اول خب سعی میکنم یه جوری یه شروعی داشته باشم. من متاسفانه آقای دکتر مثلم اینه که من کلن در مسائلم و تصمیم گیریم دوچار دودلی میشم همیشه. اول زود تصمیم میگیرم بعد پشیمون میشم و بعد نمیتونم که عکس عمل نشون بدم و
نه بعد از اینکه تصمیم بعد از اینکه تصمیم رو اجرا کردید پشیمون میشید یا وقتی تصمیم گرفتید نظر
بله.
مثلا دو تا تصمیم مهمی که گرفتید پشیمون شدید چی بوده؟
دو تا تصمیم مهمی که گرفتم مثلا یکیش ازدواجم بوده، البته ازدواج آخرم، من متاسفانه قبلش هم یک ازدواج و یه رابطه با یکی دیگه داشتم که پشیمون شدم بعدش.
نه صبر کنید، شما چند سالتونه؟
من 40 ساله هایده.
خب آیا اونی که توش خیلی پشیمونین ای با ایراد رابطه از قبل آشکار بود شما نادیده گرفتید یا اینکه بعدن پیدا شد؟
ای با ایراد یک جورایی شاید آشکار بود ولی توی شرایط روحی بد من تصمیم گرفتم.
خب حالا اگر آدم گرسته سه روز غذا نخورده یه لقمه نون رو زمینم افتاده میخوره بعد معلوم میشه نون مثلا کثیف بوده یا یه چیزیش بوده، خب بوده که بوده، ولی اینه که نمیشه به عنوان من گرفت که من اینجوریم. آیا واقعا مطمئنید این برچسبی که رو خودتون میزنید درسته؟ که من تصمیمای دولت ببینید، من و شما قرار اوضاع رو واقع بینانه ارزیابی کنیم، یعنی یه بعدم بر مبنای اون یه تصمیم بگیریم، اونم تصمیم بر مبنای آنچه که هم اکنون هم میدونیم، هم حس و احساس میکنیم، هم احتیاج داریم. اگه درسته درست، ولی بعدا غلط در اومد
درسته. آقای دکتر شاید من تا یه جایی تصمیمایی که میگیرم با متوجه میشم درسته، ولی باز انجامش میدم، یعنی متاسفانه هیچ وقت از اون خواستم پا عقب نکشیدم.
نه خب یعنی چی؟ یعنی نه تصمیم کنید نه این که آدم اول تصمیم گیره بعد دنبال دلیل بره کردن اشتباه.
بله متاسفانه این کارو من همیشه کردم.
خب اون مسئله است، اون یه موضوع جدیست عزیز. یعنی بسیاری از اوقات ما اگر از قبل تصمیم میگیریم این خونه رو میخوام بخرم حالا هر قیمتی باشه با هر شرایطی باشه، اون حتما اشتباه. موضوع اینه که من باید اون شرایط رو، علل و عوامل رو، 10 تا عاملی که تعیین کننده است این خونه رو بخرم یا نخرم رو چک کنم، اگه دیدم هست اون مسیر برم. بنابراین اون که خب باید اونو متوقف کرد عزیز. یعنی حرف این است که من تا زمانی که اوضاع رو کاملا ارزیابی نکنم، یک از یک کسی که دانشش رو داره، علمش رو داره سوال نکنم، دو اطلاعات لازم رو جمع آوری نکنم، سه مشورت نکنم حتی یه موضوع آشکار رو، و چهار یه مدتی بهش فکر نکنم تصمیم نمیگیرم، اونم درباره موضوع مهم. خب خود شما میتونید بگید که من این پروسه چندگانه رو از این به بعد، اون که گذشته در حقیقت رعایت میکنم. فکر میکنید کجای کار رو بعدا اشتباه میدید یا این اصول رو نادیده میگیرید توش؟
آقای دکتر این که من عجول هستم فکر میکنم این علت اصلی میشن و همیشه فکر میکنم اون چیزی که دارم در مورد تصمیم میگم اگر من این تصمیم رو نگیرم من میبازم، یعنی ندست میرم، یعنی چیز تاپی هستش من میخوام این رو از من داشته باشم بدون این که بهش فکر بکنم، در اون لحظه اینو به این دست میره یه جوری که من حتما این چیز رو باید به دست بیارم، یعنی چیز تاپی اگر من این رو نگیرم من ندست میرم و این باعث میشه که کلا مغز من بسته میشه و هیچ جوانبش رو نمیتونم در نظر بگیرم که یک بسنجم موقعیت رو، اصلا اون شی یا اون هر چیزی که هست رو من در موردش تصمیم میگیرم رو یک ارزیابی ازش بکنم و بعد تصمیم بگیرم، این کارو نمیکنم، یعنی مغزم کلا بسته میشه و فکر میکنم این اون چیزیه که من اگر نگیرم کل چیزی دست میرم.
right. ببینید برخی از اوقات ما در کودکی به دلیل آسیبا فکر میکنیم اگه چیزی خوبه هر چیز زودتر باید داشتش، در غیر این صورت میتونی نداشته باشیش، و به همین جهت است که بلافاصله وقتی این به نظرم خوب میاد پس باید در اختیار من یا مال من باشه. حالا بیاید شما یه کاری بکنید، بگید من 3-4 تا مورد دارم. یک، من اگر با یک کسی آشنا شدم در چارچوب رابطه و ازدواج 5 جلسه حتما با یه روانشناسی که فکر میکنم واقع بین هست تا مشورت نکنم ادامه میدم. دو، اگه قرار باشه بخوام یه کار اقتصادی بکنم تا با این دوستم یه نگاهی اقتصادی یا واقع بینانه داره یا با این آدم مشورت نکنم این کارو نمیکنم. یا سه، در مورد فرض کنید محل زندگیم یا هر چیزی در یه همچی چارچوبی تا با یه آدمی مشورت کنم تصمیم نمیگیرم. یعنی مثل یک کسی که یه تصمیمی رو به یک فرد یا یک گروه دیگری هم مرتبط میکنه که اونام باید تایید کنن، آدم میتونه جلو خودشو بگیره عزیز. و بعدم میدونید به صرف این که من چنینم و بعدم حالا به هر حال اون چی که گذشته در گذشته، الان که شما در مقابل تصمیم گیری قرار ندارید.
چرا آقای دکتر؟ الان در مقابل تصمیم گیری قرار دارم.
راجبه چه موضوعی؟
من با خانمم دو و نیم سال پیش ما عقد کردیم. بعد خانمم تازه اومده پیوسته دارم تو اروپا، بعد ایشون حامله هستن و من در مورد این که ایشون بچه رو نگه بداره یا نداره من دو دل هستم واقعا.
چرا بچه رو نگه؟ شما رابطه رو چگونه میبینید؟ خوب، بد، متوسط؟
رابطه رو شاید متوسط رو به پایین.
خب دوم، ایشون چند ماه حامله هستن؟
ایشون 2.5
خب. فکر میکنید نظر ایشون راجع به زندگی خوب، بد، متوسط کدامه؟
والا نظر ایشون شاید متوسط باشه، ولی ایشون بیشتر پاسیف هستن همیشه تا
نه متوجه نظر خوب. بسیار خوب، بنابراین متوسط. حالا بهشون بگید بیا بچه رو. ایشون چند سالشونه؟
ایشون 6 سال از من کوچیک‌تره.
بهشون بگید بیا الان این بچه رو نداشته باشیم، بگو این پاسخ ایشون چیه؟
میگه تو تصمیم بگیر.
یعنی خودشون به عنوان یک کسی که یک فرزندی رو دارند یا به هر حال جنینی رو، دو باورها و اعتقادات مذهبیشون، اگر یه دادگاهی بگه تو تعیین کننده و تصمیم گیرنده باش، ایشون چه میکنن به نظر شما؟
متاسفانه ایشون میگن تو تصمیم
بگیر،
من حرفی ندارم.
نه میگم دادگاه حرفش این است که تصمیم شوهرت هیچ حقی نداره، تو تعیین کننده ای با توجه به شرایط زندگیت، میخوای بچه رو یا نمیخوای. حدس میزنید ایشون به کدام سمت و سو میره؟
والا ایشون متاسفانه نگاه سخته، به خاطر اینکه ما گفتگوهایی که با هم میکنیم زیاد عمق نمیتونم با ایشون برم.
شما چرا میخواید یه رابطه عمیقی با کسی داشته باشید؟ چرا شما فکر میکنید میدونی مثل چیونه؟ مثل این که من چرا اینقدر سخت میگیرم میخوام برم رستوران یه غذا بخورم یا این غذا یا اون غذا بخورم؟ چرا اینقدر موضوع بزرگ و مهم میکنید؟
خب بخاطر اینکه خب وقتی مال تصمیم گیری بزرگ میرسه من نمیدارم نظرشون چیه. خب
نه آخه شما نظر خودتونم ندارید عزیز. ببینید شما شما آخه یه انتظاری دارید از یه چیزی که ای بس اصلا واقعی نیست. یعنی ما نداریم، یعنی شما توی زندگی هستید که همیشه با شک همراه، اصلا همه کل زندگی با شک همراه و همیشه با اطلاعات کم با تصمیم بزرگ. دو، چیز عجیب و غریبی نیست، شما در یه سنی هستید با یه آدم ازدواج کرد، الان این آدم حامل است و شما دودلی. تو این گونه موارد چی دیگه دودلی نداره عزیز؟ مثل اینکه من سوار هواپیما شدم داره میره، حالا دودلم که این سفر من درست بود یا غلط دید. حالا تو هواپیما، یعنی الان دیگه برمیگیره جان.
این
مسئله
به این
برمیگیره
که من تو رابطه قبلی که بودم ازدواج نکردیم، ولی توی رابطه ای بودم که خیلی بد تمام شد و ایشون با دوتا فرزند از من ترک کرد منو و رفت. اصلا کلن یه خبری ازش من ندارم و من هم از وقت نخواستم که دیگه کنتکتی باش داشته باشم. این ترس از خود من الان که من میگم اگر این بچه دوباره به دنیا بیاد.
دو تا سال نه صبر کن. یکی این که همسرتون میدونه شما دو تا بچه از یه زن دیگه داری؟
بله ایشون گفتم.
اوکی، دوم، فکر میکنید اگر اون خانم، من میتونم باهاش صحبت کنم، گفتم دو تا دلیلی که دست بچه ها تو به قول معروف گرفتی و رفتی و دیگه نمیخوای با این آدم کاری داشت باشی، دو تا دلیل اصلی چیه؟ من چی میگو؟
ایشون البته در اصل ایشون نرفتن، من ایشون رو ترک کردم، به صورتی فرستادمشون که دیگه نتونه برگرده.
چرا؟ چون دو تا مشکلی که با این خانم داشتید که ازش دو تا بچه داشتید چه بود؟
مشکل این بود که اولا من بچه نمیخواستم، ایشون با زور این کارو کردن.
با زور؟ یعنی چجوری؟
یعنی که وقتی حامله شدم من متوجه نشده بودم. بعد سه ماه گفتم من حامله هستم، گفتم خب من بچه‌ام نمیخوام، این رابطه درستی نیست.
شما چرا مواظب نبودید که ایشون حامله نشن؟
ایشون به من میگفتن که من حامله نمیشم به خاطری که من چی بهش میگن از نظر پزشکی چیزی انجام دادم که حامله نمیشم. ولی فریبکاری کردن و بعد متوجه شدم که حامله شدم و گفتم چرا اتفاق افتاد. گفت من بیرون رفتم زمین خوردم و این مانه برداشته شد.
نه من کاری به اون من کاری نه. برای بچه دوم هم همین حرف بهانه رو داشتن؟
نه دو قلو بودم. نه اینا
الان بچه ها چند ساله هستن؟
الان 9 سالشونه.
حالا به من بگید شما مشکلتون با اون خانم، دو تا مشکلی که با اون خانم داشتی چی بود؟
با اون خانم مشکل این بود که اولا ما زبان هم رو نمی‌فهمیدیم، مشکل از یک کشور دیگه بودش. بعد مشکل دیگه این بود که ایشون متأسفانه اینجا با کسای دیگه هم رابطه داشت که من بعداً شنیدم.
در زمانی که با شما ازدواج کرده بود؟
من شک داشتم ولی نه، میگفت قبل از اون، ولی رفتاراشو من نمیپسندیدم کلا. حالت
شما از اروپا تلفن میکنی؟
بله.
چه مدتی از اروپا هست؟
من خودم 14 ساله.
شغل و کارتون چیه؟
شغل و کار متاسفانه کارگری میکنم. حتما راننده تاکسی هستم ولی قبلا کار ساختمانی بودم.
ولی در حدی که شما میدونید همسرتون شما رو همین گونه که هستید پذیرفته و میخواد؟
بله.
بچه را هم در حالت عادی شما مخالفتی نداشت باشید میخواد نگه داره؟
بله.
شما فکر بینید بعدن از چی پشیمون میشید؟
بعدن که
شما فکر بینید دو مرتبه یه دختر خانم دیگری از آسمان پیدا میشه شما رو خوشبخت میکنه؟ آقا این از کجا اومده عزیز؟ برای شما به نظر من از اون نگاه که باید یک همسر خوب ببین عزیز دل، بقیه زندگی تو خوب و ایدئال نیست. من همیشه گفتم ماشینمون خرابه، گاراژمون خرابه، نمیدونم جادمون خرابه، نمیدونم دلمون سرمون اشکال داره، حالا یه دفعه زن خوب شوهر خوب میخوایم. ول کن عزیز، شما دست از این بازی که باید یک همسر خیلی خوب داشته باشم در بیار. بیا همسر خوبی تو باش برای اون و پدر خوبی برای بچه، بذار او همین که هست باش. شما در چند 40 سالگی دو مرتبه میتونی این بازی در بیاری؟ شما که نمیتونی منتظر ورود یه فرشته از آسمان ها باشی؟ همینه دیگه زندگی. اگه من بگی که من واقعا برای همیشه به این نتیجه رستم یا اینگونه هستم که نمیخوام ازدواج کنم، حرف من خیلی روشن، بچه رو بندازه بره. ولی اگه شما کسی هستید که منتظرید و یا فکر میکنید همیشه باید یک کسی تو زندگی تو باشه که به نظر من همچی آدمی هستید، دست از مسخره بازی بردارید دیگه. آمدید بیرون که غذا بخورید، دو تا رستوران خوب بستن، یه رستوران متوسط اونجاست که غذایی هست بخورید دیگه. چرا بازی در میارید؟ راه کنید عزیز. شما چرا بی خودی و یه دنیای رویا و خیالی هستید که یه همسر ایدئال از راه میرسه؟ شما با یه نفر ازدواج کرد جان ند، راه کن عزیز. به نظر من واقع بینانه نیست، بسیار خودخواهانه است. من یه چیزی میخوام که نیست و بعد دارم چیزی رو که دارم از دست میدم. نه من فکر نمی کنم. شما نه بچه رو بندازید و نه این زندگی رو، بگذارید ببینید چی میشه. ولی یادتون باشه دیگه قرارم نیست کسی رو این ور اون ور بفرستید و پدری و مادری کنید. حالا امیدوارم یه وقت دیگه بیاید با هم صحبتی داشته باشید. متاسفانه من با آخر وقتم هستم ولی خوشحال شدم با تون صحبت
کردم.
حتما عزیزم بیا، عزیز بیا و بگو بیارم.
خیلی ممنون،
خدا نگهدار.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
شنگ و نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.